سوال این است که آیا نحوه آموزش ادبیات فارسی در مدارس ما، در نظام آموزش و پرورش ما، میتونه به تقویت مهارت‌های زبانی دانش آموزان برسه و کمک بکنه؟ یعنی که آیا آموزش ادبیات فارسی در مدارس کمک میکنه که شما خوب نامه بنویسید، خوب مطلب دلخواهتون رو بنویسید، خوب احساستون رو بیان بکنید، از دایره واژگان وسیع برخوردار بشید، اصلا به زبان به عنوان یک رهگذر بیان معنی علاقمند بشید، کشف بکنید، واژه بسازید؟ این علاقه در شما ایجاد میشه یا نمیشه؟ اگر این علاقه در شما ایجاد میشه، این مهارت در مخاطب این نظام آموزش و پرورش در حوزه ادبیات فارسی ایجاد می شود، عدد 1 رو به 3900 بفرستید. یعنی فقط کافی عدد 1 رو بفرستید به شماره پیامک 3900 تا مهارت خودتون رو با این شکل آموزش ادبیات فارسی در مدارس اعلام بکنید. و اگر می خواهید مخالف باشید، یعنی منتقد این نحوه آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی در نظام آموزش و پرورش ما باشید، فقط کافی است عدد 2 رو به 3900 بفرستید. حالا که با تحولات اخیر همه چیز می‌رود که خبرهای خوب رو ایجاد بکند، تحولات جدی در حوزه فرهنگ، در حوزه آموزش نیاز جدی مردمان امروز است و به نظر میرسه با تأکیدهای پیوسته‌ای که رهبری معظم انقلاب اسلامی داشتن برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، حالا باید منتظر باشیم کسانی که خودشون متولی حوزه‌های فرهنگی و آموزشی هستند و درد رو به خوبی میشناسند و در مورد بیان درد استادند، برای درمانش همکاری بکنند.
به دلانگیزی یک شعر، به چشم نوازی یک تابلوی نقاشی میان تنین نوت‌های موسیقی، همراه با تخیل یک داستان در پرده نقره‌ای سینما و همدل با صدای قلم وقتی بر صفحه زندگی می نگارد. با شما این در کافه هنر.
کافه هنر، حامی فرهنگ و هنر ایران. کافه هنر، شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران.
شما هم به کافه هنر دعوتید.
خب سومین دوره یه هفته فیلم اروپایی داره برگزار میشه در کشور ما و فیلم‌های مختلفی از کشورهای اتریش، بلغارستان، بلژیک، دانمارک، فنلاند، آلمان و کشورهای دیگه انتخاب شده و نمایش داده میشود. خبر خوبی برای علاقمندان هنر سینما. گفتگویی میخوام بکنم با جناب آقای جعفر سانه مقدم، مدیر عامل محترم مؤسسه سینمایی هنر و تجربه. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم به شما و مخاطبینتون در رادیو.
خیلی متشکرم. به کافه هنر رادیو ایران خوش آمدید. آقای سانه مقدم، یه مقداری درباره این هفته فیلم صحبت بفرمایید که الان سومین دورش داره برگزار میشه با همکاری شما در حقیقت در مؤسسه سینمایی هنر و تجربه و مؤسسات ملی فرهنگی اتحادیه اروپا که یک رهاورد جالبی هم داشته برای علاقمندان اروپایی. حالا از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. دومین دورش در مهر ماه سال گذشته برگزار شد، باز هم توسط در واقع مدیر مؤسسات ملی فرهنگی اتحادیه اروپا که در ایران ایونیک نامیده میشه. بله. با کمک تجربه اون در 15 فیلم انتخاب شد و در 7 شهر بود. امسال ما تا همین اواخر 20 فیلم داشتیم که حالا کشور انگلیس نتونست رایت فیلم رو فراهم بکنه، بنابراین شد 19 فیلم و در 8 شهر ایران داره این برنامه همزمان برگزار میشه. امروز ساعت 5 آینه افتتاح هست. افتتاح خیلی آینهای بسیار کوتاه و مختصری هست، این شکل که عموما برنامه های هنر تجربه با امضای پوستر توسط شرکت کنندگان، مدیران، هنرمندان، سفرا و مهمانان هنر تجربه برگزار میشه و سه تا صحبت بسیار کوتاه و 4-5 دقیقه‌ای هست با پخش تیزر و سرود و قرآن به برنامه شروع مراسم اتفاق میفته. هر روز دو فیلم پخش میشه، 10 روز جمعاً 20 فیلم که عرض کردم، یک فیلم از این مجموعه خارج شده، 19 فیلم. چند پنل در واقع برگزار میشه، یعنی ما
هر روز دو تا فیلم به تماشا گذاشته میشه توی شهرهای مختلف.
بله،
یعنی مثل بابل و اصفهان و کرمان و کیش و مشهد و تبریز و شیراز علاوه بر تهران. هر روز دو تا فیلم پس به نمایش در میاد.
بله، تبریز و شیراز و اصفهان و مشهد و بابل و کیش، بله، علاوه بر تهران در واقع برگزار کننده مراسم هستند. چند پنل هم برگزار میشه، در واقع 3 پنل در تهران و 3 پنل هم در شهرستان. در مزد میخوام 2 پنل در تهران. پنل اول روز یک شنبه هست با حضور آقای اشکرپور و یک فیلمساز هلندی که فیلمش در واقع در نمایشه، در مجموعه نمایش هست، راجع به سینمای هنری. روز سه‌شنبه با آقای فریدون جیرانی در زمینه تولید مشترک، البته راجع به اون فیلم هم گفتگو میشه. یک پنل در تبریز و یک پنل در مشهد داریم راجع به سینمای مستند و سینمای هنری که در تبریز با حضور آقای مانی میرصادقی خواهد بود و در مشهد با حضور آقای مهرداد وسکویی. همون فیلم هلندی در واقع
منظورتون همون کارگاه هست دیگه، در واقع برگزار میشه توسط
این پنل که برگزار میشه، در واقع گفتگو دو طرفه دیگه، یعنی طرف ایرانی که عرض کردم و اون طرف خارجی، چون فیلم بیشتر از اصل که از سوئیس شرکت کرده یا فیلم مستند هست، البته تهیه کنندش فیلم های سینمایی هم تولید کرده. این دو پنل با حضور در واقع آقای مرداد اوسکوی در مشهد و آقای مانی میرصادقی که هر دو از مستندسازهای خوب هستن در تبریز و مشهد اتفاق میفته.
من دنبال یه جایگزین مناسبی برای پنل بودم، گفتم شاید کارگاه مناسبه یا حالا
پیشنهاد. بله، حالا شما اسمش رو هم میشنین کارگاه بذارین، ولی در واقع بیشتر اگر بخوایم بگیم یه گفتگو دو طرفه اتفاق
میفته، در واقع
گپ و گفتی در مورد سینمای هنری و سینمای مستند.
بسیار عالی.
در شیراز و اصفهان هم همینطور، در شیراز و اصفهان هم با حضور آقای صدرعاملی در شیراز و آقای مازیار میری در اصفهان این گفتگو در مورد سینمای هنری اتفاق میفته.
بله.
کاری که در واقع در هنر تجربه شاید نسبت به بقیه سازمان ها و ارگان ها اتفاق میفته این هستش که فیلم های خارجی امکان نمایش به صورت گسترده در سینماهای ما رو همونطور که اطلاع دارید ندارن.
درسته.
هنر تجربه امکانی رو فراهم کرده که گاهی از بعضی از این فیلم ها اکران میشه در سینماهای مربوط به هنر تجربه. در کنار این، آین های هفته های فیلم کمک میکنه که این فیلم ها رایتش فراهم بشه. همه اینها توسط یا سفارتخونه های مختلف، مثلا این هفته فیلم فراهم میشه از ادیت و زیرنویس و اینها تا دعوت از مهمانان، در واقع نظارت بر برنامه ها و اداره برنامه ها به هنر تجربه است. اما اون چی که به لحاظ مالی اتفاق میفته تماما توسط در واقع سفارتخونه ها و در بعضی از هفته های فیلم توسط اون مراکز تولید کننده فیلم، مثلا هفته فیلم سربستان رو با کمک اون مرکز ملی فیلم سربستان ما برگزار کردیم، یا ترکیه یا فلان که قرار است برگزار بشه. ولی در این مجموعه دو تا اتفاق میفته، همزمانی این رویداد با اتفاقاتی که در سطح منطقه داره میفته تمایل اروپایی ها رو برای داشتن یک ارتباطی با ایران رو نشون میده.
بله.
از طرف دیگه اون تلاش اون هستش که امکان دیده شدن فیلم رو فقط در تهران به وجود نیاریم، بلکه در کل کشور به وجود بیاریم، و این مستلزم تهیه رایت توسط کشورهای مختلف شرکت کننده هست، اونم به تعداد 8 نسخه که در 8 شهر نمایش داده میشه، و امکان سفر فیلمسازانشون به شهرستانها برای شرکت در این کارگاه ها که بتونه در واقع هنرمندان، مردم و علاقمندان یک شهر هم از برنامه هایی که هنر تجربه فراهم میکنه استفاده کنن.
بسیار عالی.
گروه در واقع نمایشی هست و کارش در سینمای ایران این هستش که امکان پخش فیلم های کوتاه مستند در سینمای هنری در کل کشور فراهم.
خیلی عالیه. تو این فاصله که شما صحبت میکردین به من این خبری رسید که به جای واژه پنل مصوب فرهنگستان زبان ادب فارسی میتونیم از هماندیشی استفاده بکنیم. آقای احسان مقدم و چون در رادیو ایران خیلی عالیه. متشکرم. خیلی ممنون میشم. خیلی استفاده کردیم از گفتگویی با شما، اما من یه سوال دیگرم دارم علاوه بر این. اون داشتم فکر میکردم، این که بین صحبت‌های شما گفتم که این دو طرفه میشه این رفتار فرهنگی، منظورم این بود که آیا این اتفاق در کشورهای اروپایی هم در مورد سینمای ما رخ داده یا نه، یعنی این استقبال اونجا هم صورت گرفته؟
سوال خیلی خوبی کردید شما. ما به خصوص از این به بعد و قبل از اینم همینطور بوده.
بله.
برنامه هایی که برگزار کردیم همواره هماهنگی لازم رو هم با وزارت امور خارجه و هم با اداره فرهنگی در واقع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
بله.
داریم و بیشتر گسترده میکنیم تا اونچه که در ایران اتفاق میفته در خارج از ایران هم متقابلا بتونه در اون کشورهای هدف اتفاق بیفته. این مستلزم این هستش که همونطور که در واقع کشورهای مختلف برای برنامه در ایران رایت فیلم رو اونها تهیه میکنن، حضور میهمان رو اونها به عهده‌شون هست از نظر هزینه ها، در واقع بله. کل برنامه رو به لحاظ هزینه ها اونها ساپورت میکنن. در ایران هم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هم سازمان سینمایی همت بکنن که اگه این مقرر است در خارج از کشور اتفاق بیفته توسط رایزن فرهنگی امکان به لحاظ مالی تامین بشه. ولی به لحاظ نگاه و فکر بله، کاملا در این جهت ما داریم فکر میکنیم و در همین جهت قصدمون این هستش که این برنامه رو حداقل هم فکری بکنیم در خارج از کشور اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم. بله بفرمایید.
اون که در کنار این هماندیشی ها که در شهرهای مختلف اتفاق میفته، یکی از نکات مهمی که هنر تجربه به دنبالش هست که تولید مشترک بین کشورها اتفاق میفته. بنابراین بخشی از این هماندیشی ها راجع به امکان انجام تولید مشترک بین کشورهای مختلف. مثلا وقتی ما هفته فیلم ارمنستان و یا لهستان و یا آلمان رو برگزار میکنیم، یکی از این در واقع کارگاهامون به این موضوع اختصاص داره.
بسیار.
و بعضا هم منجر شده به امضای پروتکل بین سازمانهای مربوطه در دو کشور.
بسیار عالی. حالا من از شما درخواست میکنم که بعد از برگزاری این سومین دوره هفته فیلم اروپایی باز هم با هم گفتگویی داشته باشیم درباره نتایج و دستاوردها، انشالله که ببینیم که خبرهای امیدبخش کدام هستن. سپاسگزارم. درود بر شما. خدا نگهدار. خدا صدای عزیز شما.
سلام علیکم. ببخشید من این سری که استاد شهاب فرزاد خوندم میخواستم ببینم از کجا خوندم، خیلی عالی بود و خسته نباشید میگم به دستندرکارانتون. ممنونم. خدا نگهد.
خیلی متشکرم. من مشق میکنم. البته این یه ترانه بود از آخرین ترانه هایی که خودم گفته بودم تقدیم کردم، پیشکش کردم به شما کافه هنری ها. با خب دیدگاهتون رو از طریق شماره پیامک 3900 بفرستید. نظرسنجی هم این بود: آیا شما فکر میکنید ادبیات فارسی، نظام آموزش ادبیات فارسی در مدارس ما میتونه به تقویت مهارت‌های زبانی دانش آموزان کمک بکنه؟ 13% با ارسال عدد 1 به 3900 گفتید که بله میتونه، و بیش از 86% پاسخ منفی دادید با ارسال عدد 2 به 3900. و اما میتونید تماس بگیرید با 220-486 و 220-5009 به این سوال جواب بدید. جواب بدین و بگین که آیا آموزش ادبیات فارسی در مدارس به شما کمک کرده که بهتر بنویسید، بهتر حرف بزنید؟ بریم سر میز آیین سخن. خانم شیما شریفی با شما صحبت میکنن، عضو محترم گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
آیین سخن، ویژه نگهبانی از زبان فارسی.
شما هم به آیین سخن بپیوندید. من نگهبان زبان فارسی هستم.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز. واژه امروز از واژه‌های حوزه پزشکی هستش، ولی از اون دست واژه‌هایی است که به زبان عامه هم وارد شده. واژه انگلیسی تومور رو خیلی همون شنیدیم. به لحاظ ریشه شناختی اگر بخوایم بررسیش کنیم، میبینیم که در منابع ریشه شناختی به این صورت اومده که تومور از اوایل قرن 15 میلادی به کار رفته و این واژه در انگلیسی میانه و لاتین هم به همین صورت تومور و دقیقاً با همین املای T-U-M-O-R یا O-U-R بوده. از تومر گرفته شده که به معنی آماسیدن و ورم کردن و متورم شدنه. در زبان عامه معمولا شنیدیم به تومور میگن قده، که صحیح نیست، چون در زبان انگلیسی واژه‌ای تحت عنوان گلند وجود داره که قده در برابر این استفاده میشه. این واژه تومور در گروه واژه‌گزینی علوم پایه پزشکی فرهنگستان بررسی شده و با دو تعریف: 1. ورم کردگی که یکی از علائم اصلی آماسه، و 2. بافت تازه رسته‌ای که تکثیر یاخته‌ای در آن مهار نشده و پیشروند است. معادل تودینه در برابرش به تصویب رسیده. تودینه از اسم توده به اضافه پسوند نسبت اینه ساخته شده به معنی شبیه توده و در واقع حاصل فرایند واژه‌گزینی اشتقاق هستش. در انگلیسی آنکوما هم بهش گفته میشه. یک مترادف دیگه هم داره تحت عنوان نئوپلاسم که فرهنگستان معادل نورویش رو در برابرش به تصویب رسونده. نئوپلاسم هم به لحاظ ریشه شناختی به این صورته که یک کاراندام شناس یعنی فیزیولوژیست آلمانی اولین بار در سال 1864 میلادی به کار بردتش که تشکیل شد از نئو به معنی نو و پلاس به معنی فورمیشن یعنی تشکیل و شکلگیری. بنابراین میبینیم که در اینجا نورویش به نوع گرده برداری یعنی ترجمه جز به جز هستش از نئوپلاسم انگلیسی، یعنی نو در برابر نئو و رویش در برابر فورمیشن. خب حالا برگردم به تومور و معادل مصوب اون یعنی تودینه. معادل تودینه در ترکیب اشتقاقات بسیاری به کار رفته، مثل تودینه استخوانی در برابر بون تومور، تودینه زایی در برابر آنکوجنسیس و تومورجنسیس. اشاره کردم که آنکوما یکی از مترادفای تومور هست. بر این اساس آنکولوژی که در واقع مطالعه تودینه ها و مسائل مربوط به آنهاست، تودینه شناسی براش تصویب شده و تودینه شناس برابر نهاده آنکولوژیست به معنی پزشک متخصص تودینه شناسی هستش. پس باز یک بار دیگه به این نکته اصطلاح شناختی رسیدیم که با در نظر گرفتن یک معادل برای یک واژه، ترکیبات و مشتقات اون رو هم میتونیم پوشش بدیم. امیدوارم انتخاب امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سالم و پر انرژی باشید. خدایا رو نگهدارتون. نشانی وبگاه جدید فرهنگستان زبان ادب فارسی رو هم اعلام می‌کنم: www.apll.ir.
آیین سخن،
من نگهبان زبان فارسی هستم.
شما هم به آیین سخن بپیوندید.
آیین سخن
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
شکر شکر شبند همه تو میانه جا یا زینگنده فارسی، زینگنده فارسی که به بنگاله می رود.
درد دل امروزم بگم بهتون چیه؟ واقعا داشتم فکر میکردم که در طول 60 سال گذشته ما با مرگ تدریجی 40 کرسی زبان فارسی در جهان روبرو شدیم. البته اون چیزی که باعث شد ببینم ما الان کجا ایستادیم، از این نظر وضعیتمون چگونه است، یه خبری بود از چین. مرکز کنفوسیوس برای گسترش زبان چینی در جهان برنامه ریزی دقیق کرده که در سال 2020 1000 تا مرکز توی دنیا چینی آموزش بدن به مردم جهان در کشورهای مختلف، از همین ایران بگیرید تا بسیاری از کشورهای دیگه. اما در بین این 24 کشور جهان که می دیدم برای گسترش زبان خودشون فعالیت جدی دارن، مثل انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، همین چین، ترکیه، حتی می گشتم دنبال این که ببینم ایران کجاست، دیدم ما با مرگ تدریجی 40 کرسی زبان فارسی در طول 60 سال گذشته، یعنی از اون چیزی که داشتیم روبرو شدیم. این روند رو به کاهش خیلی نگران کننده است. این رو به عنوان یه درد دل گفتم. با مسئولین بنیاد سعدی هم صحبت کردیم، با مدیر روابط عمومی صحبت کردیم، پی این موضوع هستیم که انشالله مسئله تعطیل این کرسی ها ببینیم به کجا میکشد، به کدام سرانجام میرسد. مسئله تحریم ها رو این موضوع هم تأثیر گذاشت، استادان نمیتونن اونجا حقوق خودشون رو دریافت بکنن، مسائل مالی و انتقال مسائل مالی وجود داره و مشکلات دیگر. اما باید یه راهی براش پیدا بکنیم، یعنی زبان باید اولویت شایسته خودش رو پیدا بکنه. آرزو میکنم یه روز اینجا به شما خبرهای خوب بدیم در مورد راه اندازی دوباره کرسی های زبان فارسی در دنیا. یک نظرسنجی مطرح کردیم که نتایجش غم انگیزه. البته بیش از 13% شما گفتید که رضایت دارید از اینکه نظام آموزش زبان فارسی در این کشور تونسته به مهارت های زبانی و نوشتاری شما کمک بکنه. اما 86% و کمی بیشتر که عدد 2 رو به 3900 فرستادید به نشانی مخالفت با این نحوه تدریس زبان ادبیات فارسی، واقعا چه باید کرد؟ الان باید منتظر باشیم که تحولات جدی در حوزه آموزش زبان فارسی رخ بدهد. همه با هم منتظر باشیم تا این اولویت رو ببینیم. اما خانم میرکریمی گزارشی برای شما تهیه کردن از یک جشنواره بسیار جذاب، جشنواره مد و لباس.
شنونده های ارجمند برنامه کافه هنر، لحظه هاتون بخیر. قرار هست که سومین دوره از جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس کشور در دهه پایانی خرداد برگزار بشه. دانشجویانی که طراحی های پارچه و لباس خودشون رو در این جشنواره ارائه میکنن تا انشالله به دست تولید کنندگان برسه. سرکار خانم ترابیان کنار من هستند که دبیر اجرایی این جشنواره اند و برای ما خواهند گفت که چه بخش هایی رو برای این دوره در نظر گرفتند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خسته نباشید دارم. این جشنواره در تاریخ 20 خرداد افتتاح خواهد شد و اختتامیه اون 25 خرداد خواهد. از مجموعه دانشگاه هایی که در هر حال آثار دانشجویان خودم یا فارغ التحصیلان این رشته برای ما ارسال کردن، مجموعاً 890 اثر به این جشنواره رسیده که داوری شده و بعد از داوری حدود 200 اثر برگزیده و از بین اونها 100 اثر به نمایش گذاشته میشه.
هم در بخش طراحی پارچه هست، هم در بخش طراحی لباس. به چه شکلی حالا آثار رو ارائه میکنید و مکان برگزاری رو هم بفرمایید.
آثاری که رسیده اکثرا در قالب مانتوهای اجتماع، مانتوهایی که قابل ارائه هست در جامعه، مانتوهای مجلسی، پیراهن‌های مجلسی، بخش لباس کودک و حتی لباس زمستانی به صورت خاص ارسال شده. چند اثر از پیشاک مردانه داشتیم و مایلم بودیم که این آثار به این جشنواره ارسال بشه، ولی آیون کمتر در حقیقت آثار ارسال کردن. یه بخش دیگه‌ای که دیده شد در اینجا زمایم لباس بود که در بخش طراحی کیف و طراحی کفش و اجرا باز هم آثاری برای ما نزدیک به 50 اثر رسیده که اونها رو تماماً به نمایش می‌گذاریم. این جشنواره مکانش در خود دانشکده شریعتی هست در منطقه خانی‌آباد و در اونجا به مدت 10 روز این نمایشگاه دایر خواهد. 23 و 24 نمایشگاه تعطیله، برای اینکه اینجا حوزه کنکور هست، ولی 25 اختتامیه و تا تاریخ 28 ما پذیرای بازدید کننده ها خواهیم بود.
آنچه که من شنیدم یک مسابقه از ایده تا طراحی وجود داره که حالا راجع به اون هم اطلاع رسانی بکنید. علاقه‌مندان و هنرمندانی که دوست دارن در این مسابقه هم در کنار شما باشن در جشنواره دانشجوی مد و لباس چطور میتونن شرکت کنن؟
این مسابقه برای اولین بار در این جشنواره برگزار میشه. در حقیقت در 2 روز ما پذیرای افرادی هستیم که از مراکز دانشگاهی در حقیقت مایل بودن و ثبت نام کردن که حضور داشته باشن، ایده های خودشون رو در همین جا کامل به اجرا میرسونن، اهم از طراحی الگو و در نهایت دوخت لباس ها. تمام لوازم مورد نیاز ما در اختیارشون میگذاریم و بر مبنای اونها باید ایده های خودشون رو ارائه بدن و دعوت کردیم از بخش صنعت، تولیدی ها و اکثر مراکز صنعتی که بیان و کارها رو ببینن و در حقیقت پارچه های رو ایرانی انتخاب کردیم، سعی کردیم که این کار رو هم در حقیقت پیش ببریم که یک تبلیغی باشه، یک تأکیدی باشه بر پوشاک ایرانی با پارچه و کلیه لوازمی که در ایران تولید میشه.
این مسابقه چه روزیه؟
روز 19 و 20
در کنار جناب آقای دکتر قبادی هستم، دبیر کارگروه بنیاد ملی مد و لباس. آقای قبادی، جشنواره دانشجوی مد و لباس برگزار خواهد شد از 20 خرداد ما، چقدر واقعا مراکز علمی دانشگاهی ما با بخش‌های تولیدی و صنعتی در ارتباطن؟ چقدر طراحی‌های دانشجویان رشته‌های طراحی پارچه و لباس به دست تولید کننده ها میرسه؟
خیلی ممنونم از اینکه این بخش رو به موضوع مد و لباس اختصاص دادین. اساساً یکی از مأموریت‌های این جشنواره‌ها و یکی از اهداف این جشنواره اینه که این ارتباط برقرار بشه. یعنی ما ضعف جدی در این حوزه داریم که کافی نیست ارتباط بین تولید کنندگان و جامعه علمی و شکاهی ما و حتی جامعه طراحی. البته اقدامات خوبی صورت گرفته. میشه گفت که قریب به اتفاق تولید کنندگان داخلی کم کم به سمت بهره‌مندی از طراحان ایرانی دارن میل پیدا میکنن. همکاران ما در این بخش تلاش کردن قبل از برگزاری جشنواره نشستهایی با جامعه تولید پارچه و تولید لباس برگزار بکنه. نشستهایی رو در دانشگاه برگزار کردن و طبعا نواقص و ضرورت‌های دو طرف مطرح شده. کار داره، من خیلی صادقانه بگم که این موضوع جا داره که بیشتر بهش پرداخته بشه و بیشتر مورد عنایت و توجه دو طرف قرار بگیره. این جشنواره کمک میکنه که این ارتباط عمیق برقرار بشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر قبادی که راجع به سومین دوره جشنواره دانشجویی لباس صحبت کرد.
خب یادم نره به شما بگم که برای شرکت در مسابقه شعر درباره زبان فارسی میتونید آثار خودتون رو بفرستید به وبگاه رادیو ایران به نشانی رادیو ایران .ir و اونجا بارگذاری بکنید شعر یا ترانه زیبای خودتون رو در قالب‌های مختلف که برای زبان فارسی سروده اید و نتیجه در یک کتاب منتشر خواهد شد به اسم ایران سروده ها و در این حال 10 نفر هم جوایز نفیسی تقدیمشون خواهد شد. صدای عزیز شما.
سلام، خسته نباشین. راجع به برنامه کافه هنر تماس گرفتم، فقط میخواستم بگم که کتابای ادبیات فارسی مهارت زبانشناسی رو تقویت میکنه، اما زبان پروری و داستان نویسی و خیلی خیلی ممنون. خدافظ.
سلام عرض کردم آقای شهرزاد، خسته نباشید. البته باید بگم استاد شهرزاد، خیلی دوست داشتم اینو بگم، حداقل تو جملاتی که الان